جدام مگردان.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
به نام خدا. سلام، ساعت 12 و چند خبر کوتاه از رادیو سراسری معارف. جنبش‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی از کشورهای عربی و اسلامی خواستند به مسئولیت‌های خود در قبال مسجد الاقصا عمل کنند و از مسابقه دادن برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی دست بردارند. ارتش روسیه اعلام کرد حملات هوایی خود را در دیرالزور سوریه افزایش خواهد داد. دبیر کل سازمان بدر عراق تأکید کرد نیمی از عناصر گروه تروریستی داعش در تل عفر بیگانه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته طی سخنانی راه را برای افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در قالب راهبرد جدید دولت آمریکا در منطقه باز گذاشت و گفت مردم آمریکا از جنگ بدون پیروزی خسته شدند. در پی اعلام راهبرد جدید نظامی آمریکا در افغانستان، گروه طالبان اعلام کرد افغانستان به گورستانی برای آمریکایی‌ها تبدیل خواهد شد. قطر از پیشنهاد عربستان سعودی برای انتقال زائران قطری با هواپیماهای خطوط هوایی عربستان انتقاد کرد. در شرایطی که حملات هندوهای افراطی علیه مسلمانان افزایش یافته، علمای هند از مسلمانان این کشور خواستند در عید قربان از قربانی کردن گاو اجتناب و به جای آن گوسفند قربانی کنند. در حج تمتع امسال اندونزی با 221 هزار زائر، پاکستان با 179 هزار زائر و هند با 170 هزار زائر بیشترین زائران را دارند. و دولت مالزی بار دیگر 18 کتاب مرتبط با آموزه‌های شیعی در این کشور را ممنوع کرد. ممنونم از همراهی شما با خبرهای کوتاه. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یبن رسول الله. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم خوب ایران، شما شنوندگان، هموطنان و همزبانان، همراهان خوب رادیو معارف. نیمروز سه‌شنبه شما همراه با خیر و معنویت انشاءالله. 31 روز از مرداد 1396 به نیمه رسیده و 29 روز از ذی‌القعده 1438، در واقع با ماه دوم از فصل تابستان هم داریم خداحافظی میکنیم. انشاءالله این گذران عمر تذکری باشه برای بهره بیشتر از باقی مانده زمانی که خدا به ما عنایت میکنه. دوستان تسلیت عرض میکنم خدمتتون، شهادت امام جواد علیه السلام رو و دعوت میکنم نوبت سوم برنامه های امروز رادیو معارف رو همراهی کنید. برنامه هایی که تقدیم شما خواهد شد گنجینه برای معرفی کتاب، برنامه ایست که تا دقایق دیگر میشنوید. زمزم احکام رو میتونید 12:15 گوش کنید. تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر 12:45 برای شما پخش خواهد شد. اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:09 است. شاهد زندگی شهید بزرگوار اندرزگو 13:25 و بعد از اون آینه ی حقیقت، بررسی نظام اخلاقی اسلام از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام و گفتار حجت الاسلام و المسلمین محمدی. پیام ولایت گزیده فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی حدوداً 13:50 پخش خواهد شد و خبرهای ساعت 14 رو همکارانم به اطلاع خواهند رسوند. اندیشه ها بعد از خبر 14 اولین برنامه است که به بازخوانی نشست‌های علمی و تخصصی می‌پردازه. امروز نشست علمی ظرفیت‌های حکمت متعالیه برای تدوین الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. 15:30 راز سرنوشت استاد فاضلی هیدجی و زندگی اصحاب معصومین. 16 هادیان حجت الاسلام کاظمی و مناظره از شیوه‌های اثبات ضرورت وجود امام هم موضوع صحبتشونه. زندگی با قرآن رو 16:30 بشنوید که آیه 103 سوره مبارکه انعام تفسیر خواهد شد. ناصحان رو 16:40 تقدیم شما میکنیم. استاد ابراهیمی باز هم درباره امر به معروف و نهی از منکر در سیره اهل بیت سخن خواهند گفت. رأس ساعت 17 خلاصه از اخبار معارفی میشنوید و بعد از اون شما رو به باغ تماشای رادیو معارف دعوت میکنیم و بخشی دیگر از نمایش رادیویی با عنوان شنام درباره دفاع مقدس. سایه روشن با حضور حجت الاسلام کهوند به فضای سیاسی و تهدیدات علمی سیاسی فضای مجازی در واقع خواهد پرداخت. پرسمان اعتقادی هم ساعت 18 مثل سه‌شنبه های دیگر به صورت زنده. من رضا ولایی به اتفاق دوستانم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، از شما دعوت میکنیم برنامه‌های اصرگاهی امروز رادیو معارف رو از این لحظه با گنجینه آغاز کنیم و لطفاً شما همراه ما باشید.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
این الغزات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، وقتتون بخیر، به برنامه گنجینه خوش اومدید. بریم سراغ کتابی که قرار هست توی این برنامه به خدمتتون معرفی کنم، یک مقدمه کوتاه و بعد نام کتاب و توضیحاتی در مورد اون. تحولات اجتماعی و پیشرفت‌های چشمگیری که توی این یکی دو قرن اخیر در جوامع رخ داده باعث شده که در مقوله مدیریت یه بازنگری بکنن کسانی که به این علم اشراف دارن. این رویکرد از اول پیدایشش تا امروز تحولات زیادی هم داشته، یعنی رویکردی که به مدیریت جوامع میپردازه. اولین چیزی که برای عالمان علم مدیریت اهمیت داشت بیشتر شدن کارایی سازمان یا مجموعه به معنای بهره‌وری حداکثری از امکانات و منابع بود و چیزی که متاسفانه در این میون از یاد اونها رفت انسان بود و انگیزه ها و نیاز ها و عواطف و منزلت اون که تعیین کننده ترین عوامل و مؤلفه های مدیریت بود. کتابی که در این برنامه قرار هست با هم مرور کنیم و ورق بزنیم یه مقداری بیشتر ما رو با این عالم و با این دنیا آشنا میکنه. عنوان کتاب هست تئوری های سازمان و مدیریت، نوشته آقای ابوالفضل گاینی. کتاب رو انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر کرده و در زمستان سال 90 راهی بازار نشر میکنه. توضیحات خانم دکتر فرهودی رو راجع به این کتاب بشنویم و برگردیم. من ادامه توضیحات و تورق فصلهای این کتاب رو خدمت شما تقدیم میکنم.
به نام خداوند لوح و قلم، سلام و وقت شما عزیزان به خیر و شادی. دوستان، با تحلیل کتابی دیگه در خدمت شما هستم به این امید که رغبت و میل شما رو نسبت به مطالعه بتونیم انشالله بیشتر و بیشتر کنیم، چرا که اگر بدونیم چه کتابی مناسب نیاز و شرایط ماست و ویژگی های یک کتاب خوب چیه، از مطالعه لذت بیشتری خواهیم برد و ما توی برنامه گنجینه قصد داریم تا لذت مطالعه رو در شما بیشتر و بیشتر کنیم. عنوان کتاب امروز هست درسنامه مبانی معرفت شناسی، تئوری‌های سازمان و مدیریت. توضیحات ابتدایی کتاب از جمله مقدمه، پیشگفتار، فهرست مندرجات و سخن ناشر بسیار جامع و مفصله و ابتدای فصل‌ها هم بسیار خوب شروع شده. نه تنها ابتدای هر فصل داره یک مقدمه است که محتوای فصل رو توضیح میده، بلکه اهداف آموزشی اون فصل هم قبل از مقدمه بیان شده و برای خواننده مشخص شده که نویسنده چه انتظاراتی از خواننده داره که با مطالعه این فصل بایستی برآورده بشه. و چون این بخش خیلی مختصر و کوتاه و در چند آیتم اجمالی به این انتظارات و اهداف آموزشی فصل اشاره کرده، لذا به خوبی در ذهن خواننده جای میگیره و حین مطالعه مطالب اون فصل همواره این اهداف آموزشی رو پیش روی خودش در ذهنش مجسم میکنه و این روش خوبی است که نویسنده جهت تثبیت مطالب فصل به کار برده. همچنین در انتهای فصل هم چند منبع جهت مطالعه بیشتر که مرتبط با مطالب همون فصل به خواننده معرفی شده و در واقع نویسنده سعی در تکمیل مطالب خودش داشته و نیاز مطالعاتی خواننده رو گام به گام در هر صفحه از کتابش برآورده کرده. پرسش‌های انتهای هر فصل در واقع محک خواننده است که بدونه آیا به اون اهداف آموزشی که در ابتدای فصل به اونها اشاره شده بود تونسته دست پیدا بکنه یا نه. گویی نویسنده در نگارش این کتاب دائم خودش رو به جای خواننده گذاشته و تا مطلب مورد نظرش در ذهن و وجود خواننده نهادینه و تثبیت نشه از اون مطلب نمیگذره. دوستان با نگاهی به ابتدای فصل ها و مقدم و پیش گفتار کتاب ها اغلب میتونید دریابید که آیا کتابی که انتخاب کردید مناسب و معتبره یا احیانا خیر. البته به این شرط که مطالبی که در برنامه گنجینه به اونها اشاره میشه رو حتما مد نظر داشته باشید. تا تحلیل کتابی دیگر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بله عزیزان شنونده، برنامه گنجینه رو تقدیمتون میکنیم. اینجا رادیو معارف هست و فرصت کوتاهی داریم تا یک کتاب خوب رو با هم مرور کنیم. کتابی که نوشته آقای ابوالفضل گاینی و با موضوع و عنوان تئوری‌های سازمان و مدیریت منتشر شده. این کتاب با بررسی معرفت شناسی علوم تجربی به صورت عام و علم مدیریت به صورت خاص، جایگاه این علم یعنی علم مدیریت رو در بین سایر علوم و معارف بشری بازشناسی میکنه و بعد به تبیین معرفت شناسی مدیریت اسلامی به عنوان پیشفرض مهمی برای ورود به دانش مدیریت اسلامی میپردازه و سرچشمه های معرفتی رو که این دانش از اون تغذیه میکنه به مخاطب میشناسونه. برای این کار نویسنده مطالب خودش رو در 7 فصل تنظیم میکنه. طبق معمول هر اثر پژوهشی، فصل اول به کلیات میپردازه. گاهی اوقات میبینم کسایی که کتابهایی رو مطالعه میکنن، کتابهای جدیدی رو مطالعه میکنن با این فرض که خب بخش کلیات یه بخش مقدمی هست و شاید خیلی نداشته باشه، این بخش میگذرن و اصل رو پشت سر میگذرن. اما بهتون بگم اگر شما بخواید یه کتاب رو کامل و به طور دقیق محتوایی مطالعه کنید، قطعا باید بخش کلیات رو خیلی دقیق مطالعه کنید تا بتونید اشراف داشته باشید بر بقیه موضوعات کتاب. توی این فصل هم، توی فصل کلیات این کتاب هم، مثل سایر کتاب ها یه بخش مقدمه کوتاه داره، بعد مفهوم شناسی واژه‌ها داره که خیلی مهمه. من توصیه میکنم حتما توی هر کتابی این بخش رو دقیق مطالعه کنید و سپس توی این کتاب، یعنی کتاب تئوری‌های سازمان و مدیریت، نظریه‌های ساختار توجیه معرفتی برای مخاطب گفته میشه. به فصل دوم کتاب برسیم. معرفت شناسی اثبات‌گرا عنوانی هست که نویسنده برای این فصل در نظر میگیره. نویسنده توضیح میده بعد از شناخت کلیات مباحث معرفت شناسی که در آغاز کتاب مطرح شد، توی فصل دوم سعی شد که دیدگاه‌های طبیعت‌گرایی یا اثبات‌گرایی و تأثیر اون در علوم انسانی و علوم طبیعی و همچنین علم مدیریت مطرح بشه. اما توی فصل سوم ضمن 3 مبحثی که 2 رویکرد معرفت شناسی تفسیری و هرمنوتیک رو مطرح میکنه، آثار حضور اونها رو در مطالعات علوم اجتماعی و مدیریت و سازمان مورد بحث قرار میده. نویسنده این فصل رو یه مقداری با موضوعات سنگین و با مطالب و محتوای دقیق تری نوشته و لازمه برای مطالعش بیشتر وقت بگذاریم. به فصل 4 کتاب میرسیم. نویسنده فصل 4 رو به این موضوع اختصاص میده: معرفت شناسی های ساختار شکن در نظریه های علوم انسانی، و 2 رویکرد رو توی این فصل بررسی میکنه. یکی رویکرد میشل فوکو هست، دیدگاه میشل فوکو، و دوم دیدگاه دریدا، که این 2 دیدگاه ساخت شکن هستن و نظریات قبلی رو در زمینه علم مدیریت به چالش کشیدن. اما بریم سراغ فصل 5، فرهنگ و مدیریت. همونطور که خیلی از شما عزیزان میدونید، فرهنگ یکی از مهمترین عواملیه که درباره اثرگذاری اون بر دانش‌ها و رشته‌های مختلف علوم، به ویژه علوم انسانی، بحث‌های زیادی شده. نویسنده این فصل، یعنی فصل 5 رو به این موضوع و ارتباطش با علم مدیریت اختصاص میده. در فصل 6 نویسنده معرفت شناسی دینی رو مطرح میکنه و معرفت شناسی رو از دیدگاه حکما و علمای اسلامی و همچنین در قرآن مجید و روایات معصومین مورد بررسی قرار میده. و فصل 7 که فصل پایانی کتاب هست، معرفت شناسی دینی
و دانش مدیریت اسلامی مطرح میشه. خب این کتاب برای علاقمندان به رشته دانش یا کسانی که در این رشته دارن تحصیل میکنن میتونه کتاب مفیدی باشه. توصیه میکنم حتما اون رو مطالعه بفرمایید. کتاب تئوری های سازمان و مدیریت نوشته آقای ابوالفضل گاینی. همونطور که عرض کردم کتاب رو انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اولین بار سال 1390 راهی بازار نشر کرده. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
عزیزان شنونده، برنامه گنجینه از رادیو معارف تقدیم شما شد. ساعت 12:15 است. 28 دقیقه. لطفاً با زمزم احکام همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان گرامی، عزیزان شنونده، خدمتون سلام میگم. وقتتون بخیر. خیلی ممنون که رادیو معارف رو انتخاب کردید و زمزم احکام رو از این رسانه دینی میشنوید. مباحث ما با استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وعیدپور مدت هاست که به بحث احکام جوانان اختصاص داره. وارد موضوع ازدواج جوانان شدیم و در این مجموعه بحث حقوق متقابل زوج و زوجه رو در خانه داریم مورد بررسی قرار میدیم. جناب آقای وعیدپور خدمتون سلام میگم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بندم خدمت جناب عالی و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب وعیدپور، دو سه تا موضوع هست در بحث وظایف زوج و زوجه در منزل، خیلی به هم نزدیک هست. یکی بحث فرزندداری یا بچه بزرگ کردن، یکی بحث تربیت فرزند، یکی هم بحث کار و اشتغال بر حال دو نفری که در منزل مسئولیت دارن، هم زوج و هم زوجه. دو موضوع اولی رو که خب در برنامه‌های قبل بهش پرداختیم، منتها در بحث تربیت فرزند شما فرمودید که تکلیف متوجه هر دو هست، هم پدر هم مادر، منتها گفتید در اون سالهای ابتدایی به لحاظ اون عطوفت و مهر مادری که میان مادر و فرزند هست، خب بچه خیلی تحت تربیت مستقیم مادر قرار داره و مسئولیت مادر رو در این موضوع خیلی سنگین میکنه. فرمودید به دلیل تقصیر و کوتاهی والدین در تربیت فرزند، اگر مسیر کج و ناصحیح رو فرزند طی بکنه و در راه غیر صحیح قرار بگیره، قطعا والدین اینجا مقصر هستن و مسئولیت متوجهشون هست و عقوبت براشون در نظر گرفته میشه. اما در کنار این موضوع جا داره که بحث اشتغال والدین رو مطرح بکنیم. وقتی ما صحبت از اشتغال میکنیم، خب همه میدونن امرار معاش منزل به عهده زوج هست، تأمین نفقه اهل و عیال منزل به عهده زوج هست، اما همین زوج هم میتونه اشتغالش به گونه‌ای باشه که از تربیت فرزند دور بشه و نتونه وظیفه خودش رو انجام بده. حالا بحث مادرم مطرح است، زوجه. این دو رو ببینیم از نظر شرعی وضعیت کار و اشتغالشون به چه صورتی میتونه باشه در خانه و همینطور در کنار اون تربیت فرزند که کار در مسیر صحیح و درستی پیش بره. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. اون چی که اصل است برای یک مادر، تربیت فرزندشه، اما در کنارش ممکن است کارهای دیگری انجام بده، مثلا حضور در صحنه‌های اجتماعی، یک تحصیل، دو اشتغال، سه و سایر موارد.
حالا اشتغال هم که میگیم خیلی گسترده است، اشتغال درون منزل ممکنه باشه، کارهای مربوط به شغلای خاصی که مربوط به خانم‌ها هست،
در هر صورت مشغول شدن به یک کاری، اهم این که در داخل منزل باشه یا خارج منزل باشه. اما اون چیزی که اولویت داره و اصل و اساس تربیت فرزند، بنابراین باید ما اینجوری محاسبه بکنیم که اگر کارهای دیگر با این اصل اساسی و مهم تعارض داره و ناسازگاره، باید اونها رو کنار بگذاره، این اصل مهم رو بگیره و تربیت فرزند رو ملاک قرار بده. اما گاهی نه، ممکنه که بتواند واقعا با تأمین همه اون مسائلی که در زندگی لازم است، با در نظر گرفتن همه جوانه، بتواند تحصیل هم بکنه. ما داریم خانم هایی که در این حالی که فرزند رو به بهترین نحو تربیت میکنن، جوری مدیریت میکنن که تحصیل هم میکنن، با رعایت شؤون شرعی، با رعایت متانت، با رعایت عفت، با رعایت حجاب و امثال اینها. مانعی نداره، اصل این که یک خانم با رعایت شؤون شرعی به تحصیل بپردازد مانعی نداره. اصل این که یک خانم شاغل باشه با رعایت مسائل شرعی، یعنی محیط کارش محیط شرعی باشه، حجابش رو رعایت بکنه و برخوردهاش با مرد نامحرم بر اساس احکام شرعی باشه، بله این شغل حرام نیست. اما مهم اینه که اصل کدامه؟ اصل تربیت فرزنده. اشتغال خانم ها چند تا بعد رو دارد که باید تک تک اونها مطرح بشه. یکی این که خب طبیعتاً این اشتغال لازمش خروج از منزله و خروج از منزل باید با رضایت شوهر باشه. بنابراین اگر شوهر میگه من راضی نیستم شما سر کار بری، من راضی نیستم که شما هر روز پاشی از خونه بری بیرون و نمیدونم عرض میشود که اداره و شرکت و کارخونه و کجا و کجا و فور، اگر واقعا شوهر راضی نیست، این خانم نمیتواند بره برای انجام شغل، چون لازمش خروج از منزل باید با رضایت همسر باشه. این یک نکته است که این خودش نکته قابل توجهی است. نکته دوم این است که آقای موسوی نژاد، شغل ها هم فرق میکنه. یک بعد دیگری که باید بحث بشه این است که شغل این خانم چی میخواد باشه. یه وقت شغلی است که بنده میخوام عرض بکنم نه تنها جایز است بلکه ممکنه واجب باشه. چرا؟ چون بعضی از مشاغل که قائم به خانم هاست اصلا مرد نمیتونه انجام بده، بعضی از شغل هاست که غیر از زن نمیتونه کسی دیگه انجام بده. فرض بفرمایید در روزگار ما به عنوان مثال متخصص زنان و زایمان ما میخوایم، خب وقتی متخصص زنان و زایمان میتونه یک خانم باشه، چه دلیلی داره که یک مردی بیاد بالا سر زن برای زایمان این خانم یا برای سزارین این خانم یا برای سایر جهات؟ یعنی تو حوزه پزشکی واقعا ما نیاز داریم به این که خانم ها با رعایت شؤون شرعی، داریم هم خانم های متدینه ای داریم که دکترن، با رعایت شؤون شرعی در حوزه سلامت، در حوزه پزشکی واقعا بیان این کارا رو انجام بدن، این واجب کفاییه. میخوام عرض بکنم نه تنها جایزه بلکه واجبه، واجب کفاییه. یعنی به تعدادی خانم نیاز داریم در این حوزه که بیان در این تخصص ها وارد بشن. یا مثلا فرض بفرمایید جناب عالی که خودتون در متن کار هستید و با مسائل فرهنگی آشنایی دارید، خب ما نسبت به دختران جوانمون و نوجوانمون در آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیاز به مدرسان و اساتید خوب خانم داریم که اگر بخوایم محیط رو سالم نگه داریم باید اساتید خوب زن داشته باشیم در دانشگاه ها، که مرد نیاد با این دختر جوان سر و کار داشته باشه. خب آیا این واجب کفایی نیست؟ یعنی آیا نباید به تعدادی که ما نیاز داریم خانم ها تو این زمینه ها برن شاغل بشن؟ این هم خودش یک نکته مهمه. اگر چنین وجوبی بود، اینجا باید یه جوری جمع بکنه با تربیت فرزند، یعنی باید یه کاری بکنه که هم اون واجبه انجام بشه هم تربیت فرزند انجام بشه. به اصطلاح میگن جمع بین دو واجب، جوری باشه که به هر دو تکلیفش بتونه برسه، هر دو وظیفه رو انجام بده. بنابراین اشتغال رو ما وقتی مطرح میکنیم ابعاد مختلفی داره. یه وقتا باز یه بعد دیگریش این است که واقعا یه خانواده ایست که سرپرست مرد نداره
به اصطلاح میگیم که خانواده هایی که زنان سرپرست خانوار داره، چاره ای نداره این خانم، باید برای اینکه این زندگی رو به چرخونه باید بره دنبال اشتغال. اونجا هم شما نمیتونید بگید که خب حالا این خانم خدای نکرده داره خلاف وظیفه انجام میده. نه، بنابراین ما یه حکم کلی نمیتونیم داشته باشیم از نظر شرعی بگیم اشتغال برای خانم ها واجب است. نه، همه جا اینجوری نیست، بعضی جاها بله. اشتغال برای خانم ها حرام است. نه، همه جا اینجوری نیست، ممکنه بعضی جاها حرام باشه، اونجایی که مستلزم یک کار خلاف شرعی است بله. پس بنابراین ما باید ریزکاری ها رو دقت بکنیم و از ابعاد و زوایای مختلف اشتغال خانم ها رو مورد بحث قرار بدیم و در هر زمینه جداگانه احکام شرعیش رو مطرح کنیم ببینیم چیه.
خیلی ممنون جناب آقای وحیدپور، استفاده کردیم. خب این نکات ارزشمند که در قالب احکام فقهی گفته میشه کاملا هم به روز و مورد نیاز هست، باعث میشه که توجه به اون ما رو از دغدغه های شرعی مربوط به زندگی مشترک فارغ کنه، که انشالله همه ما با یادگیری این احکام نورانی و توجه به اونها و عمل کردن اونها در یک مسیر صحیح و درستی قدم برداریم و قطعا زندگی سعادتمندی برای همگان خواهد بود. جناب آقای وحیدپور، از حضورتون ممنون.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، امروز هم استاد ابراهیمی به توضیح یکی دیگر از اصطلاحات فقهی میپردازن که کمک میکنه شما عزیزان وقتی که کتابهای فقهی یا رساله های عملیگر رو مطالعه میکنید بتونید معنی درست این اصطلاحات رو انشالله بدونید. با ما همراه باشید و صحبتهای جناب ابراهیمی رو بشنوید.
از اصطلاحاتی که معمولا در کتاب حدود و دیات به کار میره کلمه عنف هست. عنف که با حرف عین شروع میشود و با حرف فا خاتمه پیدا میکنه، در جای به کار میره که کسی را به زور وادار به کاری بکنن. مثلا گاهی اوقات دیده میشه که در حکم دادگاه ها می نویسن به خاطر تجاوز به عنف این شخص محکوم به اعدام شده است. اینجا از جهت شرعی حکم خاصی داره و از جهت معنایی عنف به این معنا خواهد بود که طرف مقابل رو انسان به زور وادار به کار خاصی کرده. اصطلاح دوم کلمه غساله هست. غساله به آبی میگویند که معمولا پس از تطهیر چیزی، حالا یا خود به خود یا با فشار دادن، از آن میریزد. مثلا اگر فرشی رو با آب کر یا آب قلیل میشورند، وقتی که فشار میدن و این آب اضافی از او خارج میشه، به آب اضافی غساله گفته میشود. اصطلاح سوم اصطلاح غسل هست. غسل عمل خاصی است که در بعضی از اوقات به خاطر اعمال خاصی برای انسان واجب خواهد شد. مثلا اگر شخصی جنوب هست، فرمودن که برای صحت نماز واجب هست که غسل انجام بده. شستن بدن با یک کیفیت مخصوصی که در اینجا شستن سرگردن هست و بعد قسمت راست بدن و بعد قسمت چپ بدن، به این کیفیت خاص کلمه غسل رو به کار میبرند. در مقابل کلمه وضو که اون هم عمل خاصی است که شامل شستن صورت، دست راست و دست چپ و مسح کردن سر و پای راست و چپ خواهد بود.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. بخش استفتاءات برنامه رو با پخش سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز میکنیم. ما رو همراهی بفرمایید.
زمزم احکام بفرمایید.
سلام خانم. خب یه مسئله شرعی در رابطه با پوشش آقایون داشتم که آیا پوشش آقایون حد و مرزی داره و اگر داره چیه حد و مرزش؟ ممنون میشم جواب بدن.
با هم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را میشنویم.
پوشش آقایون ابتدا باید عرض کنیم که باید عورتینشون رو بپوشونن و محفوظ باشه. بقیه بدن واجب